بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نیم استدلالی، مبحث حج، چهارشنبه 24 بهمن ماه 1397. خانم استاد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه آیه روانی که نشر مرکز مدیریت و حوزه هاست، ابتدای صفحه 237، بحث الحج و احکام و وجوبهی. وجوب الحج یک کاری دیگه میتونیم بکنیم، میخوایی شما بخونینش کلن متنو، چون این خیلی راحت تر از اونه. آره بخون.
وجوب الحج فوری و مرتبا واجب اجتماع شرایط
یستلح علیها صحیح داره.
رهیان الگلوب و بالعقل و الهوریت و استطاعت متعقبت به وجدان نفعات مرزمت زحابا و ایابا لمن قصد الاولت او زحابا فقط لمن لم یقصد ها و سنت الوقت و سلامت انا نفس برمان و الارض
و الارض
و تمکن من استناف بدل معیشی بدل عودت بدون حرج و عدم مزاحمت به واجب اهم.
خب ترجمهش بکنیم. نه اینو همه شو میخونیم دیگه، چون اصلا اینقدر مستنداتش این با هم فاصله نداره. خب
میگه وجوب حج یه فوریه، یعنی نباید تأخیر کرد.
بله.
برای یه بار با اجتماع شرایط که اصطلاحا رو حجت الاسلام میگن، بعد همه شرایطشون میگه بلوغ، عقل، آزادی، حمولیت و استطاعت به این معنی که داشته.
آره، استطاعتی که محقق میشه با چی؟ با داشتن نفقات لازم، ذهابن و یابن، یعنی هم برای رفتن هم برای برگشتن.
برای کسی که قصد بازگشت یا فقط نه خارج رفتن، برای
بله.
قصد بازگشت
نه. درست. وسعه
وقت سلامت در نفس و مال و آبرو.
درسته.
و تمکن از
تمکن میشه قدرت داشتن بر دوباره از سر گرفتن وضعیت زندگی بدون حرج
و عدم مزاحمت بر روی واجب مهمتر.
آره، یعنی تزاحم نداشته با یه واجب مهمتری. خب
و تجرب
یقع اوم استاغن
لحج الاسلام و نکان افعال آزمن به خلاف اختلال غیره و انهو
لا یقع او کذالک. خب آره، میگه حج اختلال حاضر اخیر، یعنی اگه حاصل اخیر بالا چی بود؟ مزاحمت واجب اهم. اگه واجب اهم پیش بیاد، یعنی در خلال حج با هم تزاحم بکنن، یقع و مصداقاً لحج الاسلام، به عنوان مصداقیت حج الاسلام هست، یعنی حج پذیرفته هست اگر چه واجب اهم ترک بشه. خب و امکان الفاعل و آسمن، اگرچه که فاعلش گناهکاره، یعنی به واسطه ترک اون کار مهمتر و اصطلاحاً اهم گناهکار هست، ولی حجش قبوله، لازم نیست دوباره حج به جا بیاره. به خلاف اختلال غیرهی، برخلاف بعضی موارد دیگری که اگه اونا بیان در مورد حج پیش بیان، مثل حالا مثالشو میگه تو مستند، مثلا اگه کسی حجی با وجود ضرری که داره با وجود حرج انجام بده، اصلا حجش پذیرفته نیست و باید دوباره حجو به جا بیاره. ولی اگه به واسطه ترک اهم بیاد بره حجو به جا بیاره، حج ازش پذیرفته است. فانه لایق و کذالک، در صورتی اختلال موارد غیر از تداهم با واجب اهم این مشکل رو پیش نمیارن، این مشکل رو پیش میارن، یعنی حج قبول نمیشه، مصداق حج الاسلام واقع نمیشه. خب
و سعی به تحصیل استطاعت غیر لازم،
و سعی و
به تحصیل استطاعت غیر لازم،
غیر لازمه
ولو به قبول هبه فی ما ازالم تکن، فاقد مثل الحجل مع البذل
يجب عجل مع البذل يجب الحج
که بستهی برای به دست آوردن استطاعت لازم نیست
درسته
ولی با قبول هدیه‌ای که
مقید نشده که برای حج باشه. یه وقت کسی هدیه میده میگه با این هدیه رو میدم برای اینکه حج بری، این هدیه مقیده به حج. خب اجل مع البذل یجب الحج، آره اگر مقیده به حج باشه حج واجب میشه.
و من کنه به حج تلا داره یه
واجب بعد از علاج حرف چیه؟ اعراب چه جوشیه؟ شما نه خوندین دیگه درسته؟ الا دارن دیگه به حاجتن، اونم همینطوره دیگه. و من کان به حاجتن الا دارن او زواجن
او ما شاکله
داره که من ضروریات
حیات یلزمهو تقدیم الحج الا مع لزوم الحرج. اینکه
کسی که
نیاز به خونه یا همسر یا
ازدواج یا مشابه این چیزای شبیه این از ضروریات زندگی هست چیکار باید بکنه؟ یلزمه
لازمه که اونو مقدم کنه بر حج، نه مقدم کنه حج رو بر اون.
یلزمه تقدیم الحج الا مع لزوم الحرج، مقدم داشتن حج. ولی فکر کنم ما تو اون کتاب خوندیم که لازم نیست کار بکنه، ولی اینجا میگه تقدیم حج یعنی مقدم داشتن حج و لازم بود حج. خب عبارت بعدی شو بخونیم من اینو اینجا پیدا کنم. یمکن و حل حج به مهرها
زواج
امروزه اولیه ها اولیه هلتی به امکان الاستغناء انها
که همچنین زنی که ممکن میشه برش حج با مهرش یا هدایه
ازدواجش درسته یا فروختن طلاهایی که
طلاهایی که امکان غنی شدن داره از اونا
وقتی میگه و هاکذا المرأه یعنی همین طور خانومی که حج در موردش واجبه. خب اونجا هم ظاهرا داره میگه که باید اگه حرج به حرج نمیفته استطاعت داره ولی به حرج نمیفته باید حج رو مقدم کنه. خب و هاکذا مثل همینه کسی که من کانت لهو
دار
و وسیعه به امکانهی
تبدیلها او بیع
بعضها
انهو یلزمه الحج مادام لا یلزمه الحج. همچنین کسی که یه خونه بزرگی داره با امکان تبدیلش
امکان آره خونه بزرگی داره که امکان تبدیل اون خونه رو حالا به خونه کوچکتر یا فروختن بعضی از اون رو داره مادامی که باره مستلزم حرج نباشه. این وقت ممکنه امکان فروش خونه رو داره ولی به حرج میفته یا کوچیک کردنش رو داره ولی این کارو بکنه به زحمت میفته. حالا منظور از حرج هم اون سختی زیاده. و من
تمک کنم این نفقات الحج قبل مسلمهی استقرم علیه وجود
و لزمه و التحفظ و علال استطاعه.
اینکه اگر که قبل از مسلم حج تمکنه
آره قدرت به دست آوردن اون خرج و مخارج حج رو داره
مستقرم چه بر اون وجوب که حفظ کنه این
استطاعت. آره استطاعتش رو تا زمانی که زمان برگزاری مراسم حج هست حفظ کنه. ولی مستند و فیزاله که حالا اینا رو خیلی هاشو خوندیم دیگه خوندنش بر شما راحته. خب اول مستند فی ذلک
الحجم من الفرائض الضروريه في الاسلام والتي بني عليها قال تعالى
ولله على الناس
حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الحديث الصحيح بني الإسلام على خمسة أشياء:
على الصلاة
والزكاة والحج والصوم والولاية. وفي صحيح الدليل المعهول به عن أبي عبد الله عليه السلام: من مات ولم يهج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حجته
لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به او مرض لا يطيق فيه الحج
او سلطان يمنعه فيموت يهوديا او نصرانيا.
خب
میگه حالا میخواد اینو بگه که حج از فرائض ضروری اسلام.
منظور از فرائض چیه؟
واجبات
ضروری اسلامه
و اسلام بر اون بنا
شده. آره، و از مواردی که اسلام بر اون بنا نهاده شده. خب
چند تا چیز
استناد میشه. درست.
یکی آیه 97 آل عمران.
بله.
یکی دیگه از حدیث صحیح بنی علی الاسلام که میگه اسلام بر 5 شرط داره: نماز و زکات و حج و صوم و روزه و ولایت. بعد دوباره به یه حدیث دیگه هم استناد میکنه که من متعلق که هرکسی که بمیره و حج الاسلام انجام نداده باشه این در واقع مانع صاحبش نمیشه.
نه، توضیح میده که لم یمنعه من ذلک، در حالی که حاجتی یعنی نیازی نبوده که به واسطه اون مانع از حجش بشه، یا مرضی نداشته که امکان و توانایی انجام حج رو نداشته باشه، یا پادشاهی نبوده که از این منعش بکنه، یعنی بدون دلیل موجه حج رو ترک کرده. فلیم و یهودیان او نصرانی. حالا اینجا توضیحاشو نداده، جلسه پیش ما توضیحاشو گفتیم مثلا چجوری از حدیث صحیح بنی الاسلام به این نتیجه میرسن که از ضروریات. توضیح میدن آیه روانی که نمیشه یه چیزی از ضروریات نباشه ولی اسلام بر اون بنا نهاده شده باشه، پس از ضروریات. یا مورد صحیح ذریعه محاربی چی میگه؟ میگه کسی که حج رو به جا نیاره در حالی که مانعی نبوده براش، دلیل موجهی بر ترک جهاد نداشته، اصلا این به دین اسلام نمیمیره. این نشون دهنده اینه که از ضروریات مسلمان بوده این مسئله. و آیه هم که داره تصریح میکنه به وجوب حج، که حالا اونجا اگه یادتون باشه راجع به این صحبت کردیم که منظور از من کفره، استناد میکنن میگن این کفره، حالا کفر اعتقادیه یا کفر عملیه، که حالا تو کتاب فعلی شما لازم نیست این نکات رو بدونین، حالا تا یه حدی جایی لازم باشه میگیم. خب مورد بعدی، البته به نظر من اینطوری گفتنش خیلی کفایت نمیکنه، وقتی استدلالش گفته نمیشه، فقط دلایل ذکر میشه، نحوه استدلال کردن خیلی ظاهرا تو این کتاب حذف شده دیگه. خب مورد شماره دو،
اما نفی فوریون
فل ربما
یکون من ضروریات
الفقه. ببین نگاه کن، من ضروریات الفقه. خب اما فوریتش رو هم داره توضیح میده که چه پس باید ضروریات فقه باشه.
و یدلو علیه حکم الامر فان الامر
نه، میخوام اعراب آخرش رو بگین، چون شما دیگه نحو خوندی و تو مرحله فقه نیمه استدلالی باید بتونین متن رو بخونین. فان الامر دیگه از ادات نصب ان دیگه، فان الامر و الا لم یوزع للفوریت
الا ان کل واجبه
یه نکته هم بگم، چون دارین حالا بحث دیگه میخونین، ما اگه که کلممون علف و لام داشته باشه که دیگه نمیتونه تنبیه بگیره، درسته؟ بعضی موقع ها موانع دیگری برای گرفتن تنبیه وجود داره، مثل غیر منصرف بودن، درسته که نمیتونن تنبیه بگیره. اگه این موانع نباشه ما اعراب رو به صورت تنبیهی میگیم، رها نمی کنیم. الا ان کل واجبن، ما دیگه واجبه نمیگیم چون الف و لام که نداره، عوامل دیگه ای هم که مانع گرفتن تنوین بشن نداره، پس باید حرکتش به صورت تنوین خونده بشه. الا ان کل واجبن لیلزم و عقلا الاتیان و بهی فورا. خب
الا اذا حصل
وسوقه به عدم، الا اذا حصل وسوقه، چون این فاعل فعل حصله،
وسوقه به عدم فبا
تهی
به
تأخیر
و حیث ان الانسان نه لا وسوق له،
لا وسوق له اسم لا نفی جنسه،
لا وسوق له عادت
عادتن
عادتن بالبغای
الى سنت ثانیه فیلزمه الاسراء الى الاتیان به. خب تو همینجورشون ترجمه بکنی؟ بر اینکه فوریتش هم از ضروریاته، یعنی فوری باید انجام بشه. خب یه دلیلی که داریم حکم عقله، اون چجوریه؟ میگه امر، اگه تو مشه دفعه پیشم گفتیم وضع فعل امر دلالت بر وجوب میکنه، درسته؟ فعل امر قبلا تو بحث اصولیمون ما هم خوندیم، فعل امر وضع شده برای اینکه وجوب رو نشون بده. میگه اگر چه فعل امر صيغه امر وضع نشده که فوریت تو دلش باشه، ولی ان کل واجبن، هر واجبی عقلا لازمه که فورا اتیان بشه، فورا امتثال بشه، فورا انجام بشه. الا اذا حصل، مگر در صورتی که اطمینان حاصل بشه نسبت به اینکه این از بین نمیره با دیر کردنش. پس در جایی که ما اطمینان نداریم با تأخیر انداختن امر واجب، امر از دستمون نمیره، فوت نمیشه و امکانش رو از دست نمیدیم، ما باید سریع فعل امر رو اتیان بکنیم، اگرچه این تو وضع اولیه فعل امر فوریت تو دلش نمونده. بعد توضیح میده و حیث ان الانسان، و از اونجایی که انسان عادتاً و عموماً اطمینان نداره که تا سال آینده، چون حج هر بار یک سال، هر سال یک بار امکان داره دیگه به لحاظ زمانی، و انسان عادتاً امکان، یعنی این اطمینان رو حاصل نمی‌کنه که تا سال بعد زنده است، پس لازمه که به سرعت اون رو انجام بده، یعنی تو همین سالی که سعه وقت داره و مستعد شده و شرایط رو داره به تأخیر نندازه. الا آره اینا، این تیکه آخر رو نخونید. الا ان بل امکانه،
الا ان بل امکانه استفاده از دایره شرطن صحیحت المحاربی متقدمه فن فوریه ظالم ملازمه فلما باریم تو تاره که به حج من دون عذر یهودی
او نصرانی، یموت تاره کل الحج من دون عذر یهودی او نصرانی بعد ما کانت تأخیر و سائقا. به علاوه این که ببین یه دلیل عقلی آورد برای اثبات این که عقل حکم میکنه، ما وقتی اطمینان نداریم تا سالهای بعد زنده ایم، همین سال جاری حج رو به جا بیاریم، یک دلیل عقلی، درسته؟ به علاوه این که صحیح محاربی که بالا هم ذکر شد برای اثبات وجوب حج به این دلالت داره. چرا؟ حالا توضیحشو میگیم. به علاوه نبل امکانه، به علاوه امکان استفاده و استخراج این مطلب، همچنین از صحیحه محاربی که در پیش گفته شد وجود داره. فان الفوریت اگرچه چنانچه لازم نباشه. خب
پس برای چی اینکه تاریک حج میمیده بدون عذر یهودی یا نصرانیه؟
پس چرا آره پس چرا یهودی و نصرانی میمیره کسی که حج بدون عذر ترک کرده باشه؟ جایز باشه. بعد از این که میگه اگه تأخیر جایزه، پس چجوری کسی که با تأخیر انداختن حج یهودی و نصرانی میمیره، چجوری همچین حکمی در موردش میدیم؟ اصلا مسلمان بودن رو شاید اشبه. پس دو تا دلیل هم برای اثبات، حالا تو چون تو جلسه پیش هم گفتیم، این بار هم ذکر میکنیم که تو هر بحثی، تو هر فرعی، اون الان تو کتاب جدید شما اون خط اول رو پررنگ‌تر نوشته، بولدش کرده، درسته؟ اون مطلب حکم این که میخواد اثباتش بکنه اون مطلب و بعدش هم مستنداتش آورده. الان تو مورد شماره یک ما میخواییم ضروری بودن وجوب حج رو اثبات کنیم، سه تا دلیل همطور که شما گفتین آیه و دو تا روایت رو بوده. تو بعدی میخواییم ضروری بودن فوریت حج رو اثبات بکنیم، یه دلیل عقلی آوردیم یه دلیل نقلی اصطلاحاً بر اساس روایت. حالا تو مورد سه میخواییم چی رو اثبات کنیم؟ این چند موردی که من خوندم شما بخونیم، من از شیش دیگه خودم میخونم که خونده نشد. و اما
ابتلاء به مسئله.
خب
والحال لم یونسب به خلاف الا الى شیخ صدوق حیثو اتا به وجوبهی فی کل عام علا اهل الجدل علا انبند روایات آبی روایات الابی لسانها عن تخصیص تدل و علا ذالک کردن.
آره چون مسئله یه که خیلی ابتدا هر سال این مسئله محل چیز دیگه. خب شدت ابتلاع این مسئله اگه که بیشتر یه بار واجب بود این مشهور میشد. خب ولی حالو در حالی که
منصوب نیست خلاف،
آره نسبت، آره نسبت خلاف داده نشده مگر شیخ صدوق که فتوای خلاف داده
چه وجوب شدن در هر سال برای اهل ثروت.
یعنی این که اهل ثروت اهل تمام‌مندی باید هر سال برشون واجبه. خب
بنا به بعضی از روایات
نه الا ان بعض الروایات، ببین دو تا دلیل میاره من اونجاهایی که عبارت علا رو استفاده کرده میخواد دلیل بعدی رو بگه. یه دلیل آورد که اگر اینطوری بود مشهور میشد، در حالی که هیچ کسی به این حکم نداده که بخواد تازه بهش شهرت برسه. اگه یادتون باشه دفعه پیش من فرق شهرت و اجماع رو از شما پرسیدم، گفتم شهرت با اجماع چه فرقی داره؟ تو شهرت آره غالب اینطوریه، تو اجماع همه اینطوره، درسته؟ میگه اگر که برای همه افراد واجب بود که بیشتر از یک بار برن، نظر مشهور میرفت روی این، چون مسئله عامل بلواییه اصطلاحا، یعنی مسئله فراگیریه. کسی یه بار حج رفت اگه بیشتر از اون برش واجب بود مشهور بهش، در حالی که اصلا نه تنها شهرتی توی این مسئله وجود نداره بلکه فقط یک نفره، شیخ صدوقه. بعد دلیل بعدیشون الا ان بعض الروایات، در حالی که بعضی از روایات هم اصلا لسانشون کلن امکان تخصیص بر این مسئله رو نداره. اگه یادتون باشه دفعه پیش هم گفتیم روایاتی که لسانشون آبی از تخصیصه یعنی چی؟ امکان تخصیص اصلا در موردش وجود نداره، یعنی نحوه بیان. یه وقتی ما مثلا خب یه بار دیگه من دعا بگم برای که مرور بشه، یه از موشه دفعه پیش گفته که تخصیص در مقابل چی میاد؟ تخصیص در مقابل چی فاوله؟ بله از این که ما چیزای دیگری مثل تخصص و اینها هم داریم، ولی چیزی که در این مرحله از اصول شما خوندی ما میدونیم تخصیص یعنی چی؟ یعنی یه عامی داشته باشیم که یه خاصی در مقابلش وجود داشته باشه، درسته؟ تخصیص در چی به کار میره؟ تخصیص در مورد عام به کار میره. در مقابل چی؟ تغییر. تغییر در مورد چی به کار میره؟ تغییر یعنی یه مقیدی در مقابل یه مطلقه وجود داره. حالا یه نمونه تخصیص رو بگیم، بعد یه بار دیگه هم بگیم فرق عام و مطلق رو دفعه پیشم خودتون گفتیم. فرق عام و مطلق چیه؟ اینا چیزایی که ما خیلی باهاش سر و کار داریم، یعنی بحثای اصولیه که در تمام فقه ما از اون استفاده کنیم. فرق عام و مطلق چیه؟
مطلق اون بود که عام اونه بود که با عدات عام می
اومد. از عدات عموم و شمولیت استفاده میشه تو مطلق؟
هیچی نداره.
عدم الغیده، رسالی که آره، عدم ذکر غیده با عدات با مقدماتی. خب، الان ما یه عام می داریم، مثلا میگی که اکرم کل عالمن، بعد یه خاصی در مقابلش میاد میگه لا تکرمه عالم الفاسق. این لسانش طوری هست که قابلیت تخصیص بردن داره. در بعضی از روایات مثلا نحوه بیان طوری هست که امکان قید خوردن رو نداره. حالا مثالاش رو جلوتر میبینیم اینجا، چون روایت مشان ذکر نکرده، میگه بعضی از روایاتی که دارید هستن اصلا امکان قید خوردن ندارن، چون روایات طوری گفتن یه مره واحده برید و اصلا جدا نکردن بین افراد توانگر و افراد ناتوان که یک سال برن. بزن روایتش رو برده نباید، روایتش رو باید از توی چیز نگاه بکنید.
توی
اون کتاب
اصلی
نه، توی کتاب اصلی هم نبود، اونم توی چیز بود که مثلا نحوه بیان روایات اینطوریه که مثلا روایت میگه که، حالا میگم بعد دفعه بعد انشاءالله یه آدم باشه روایتشو نگاه کن، مثلا روایت میگه بر هر فردی چه توانگر چه غیر توانگر یک بار واجبه. وقتی روایت اینجوری بگه اصلا دیگه امکان تخصیصش نیست، چون اینجا اومده همه رو با هم بهش چیکار کرده، بهش اشاره مستقیم کرده، تأکید کرده که در مورد توانگرها یک بار دیگه این اصلا امکان تخصیص نداره. یه وقت اینجا میگه اکرم العالم العادل، خب حالا مثلا میگه اکرم کل عالمه، شما میبینیم که هر عالمی رو گفته ولی امکان تخصیص داره دیگه، چون اینجا بیان کلی عالم آورده میاد فاسق رو جدا میکنه. یه وقتی میگه که اکرم کل عالمه عادل و فاسق، هر عالمی رو چه عادل باشه، وقتی اینجوری باشه دیگه اصلا امکان تخصیص خوردن نداره، چون اومده تصریح کرده. میگه پس روایت هم لسانش اینطوریه، من چون این مبحث گذشته بوده روایتش الان حاضر نیست، اگه بود خیلی بهتر میتونستم راجبش بحث بکنم، حالا انشاءالله جلسات بعدی. و اما اشتراط البلوغ و العقل آره، اولا دلایلی که فل ما تقدمه من شرطیت ما، به خاطر دلایلی که پیش از ذکر شد در مورد اینکه اینا شرط عمومی هن برای هر تکلیفی. خب یک دلیل اون دلایل کلی عمومی مضافن الی به علاوه دلالت
بعضی از نصوص خاص که توی این مقام هم اینا رو شرط کرد.
آره اگه یادتون باشه دفعه پیش خوندیم موثقه اسحاق ابن عمار سأل تو اول حسنه ان ابن عشر سنین یهج، از یه بچه 10 ساله میپرسه که آیا میتونه حج به جا بیاره، که امام میفرماین علیه حجت الاسلام اذا احتلم، یعنی اگه محتلم بشه، اگه بلوغ براش محقق شده باشه حج براش واجبه. و کذالک الجاریه علیه الحج از ذات مثلا، همچنین دختر بچه، حالا این روایتشو اینجا نمیبردن، همچنین دختر بچه‌ای که حیض بشه، یعنی یکی از نشانه‌های بلوغ رو ذکر کردن، گفتن اگه بالغ شده باشه حج براش واجبه. یعنی یه سری دلایل داریم که اثبات میکنه بلوغ و عقل برای هر انجام هر تکلیفی شرطن، دلایلی هم داریم که به طور خاص در مورد حج شرط بلوغ و قدرت رو، حالا که این روایت موثقه اسحاق ابن عمار اشاره به شرطیت بلوغ میکنه. خب اما اشتراط الحریت
سلام مالا خلافتی و یه دو جو علیه صحیح فضل ابن یونس من از سلام لیت
علال مملوکه
حج ردام رتا حتی
یه اعتقه
یکی اما شرط همون حریت آزادی
از اون مواردیه که از اون موارد فم ما آره از اون مواردی که اصلا خلافی در موردش نیست، هیچ کی در مورد این نظر خلافی نداده، بعد دلالت میکنه بر اون صحیح. آره حج و عمره بر عهده، آره بر کسی که مملوکه و آزاد نیست واجب نیست، وقتی بیانش اینطوریه، تا زمانی که آزاد بشه و سایر روایاتی که همین معنا رو توضیح میدن. خب از اینجا میرسیم به مورد شش که این نکته رو بسم الله الرحمن الرحیم. و اما اعتبار توفر نفقات الحجه فی تحقق الاستطاعه فلصحیحة اشام ابن الحکم عن ابی عبدالله فی قوله عز و جل ولله علی الناصح جلبیت من استطاع علیه سبیلا ما یعنی بذالک قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه له زاد و راهله و غیرها. خب اما اعتبار دسترسی داشتن و آماده بودن نفقات حج در تحقق استطاعت به دلیل صحیحه هشام ابن حکمه که از قول منصوم ذکر میکنن در مورد آیه 97 آل عمران، میپرسن که معنای این آیه چیه، منظورشون هم مورد استطاعت بوده. امام میفرمان من کان صحیحا فی بدنه، کسی که سلامت بدنی داره، راهش بازه، مسیرش آزاده، مانعی در مسیر نیست و زاد و توشه یا راه رو هم داره، برش واجبه. معنای مستطیع رو توضیح میدن و خیرها و روایاتی از این دست. و حیث لا یحتمل اراده و خصوص عین الزاده و راهله فلا بد من اراده ما یعم ملک ثمنها. میگه از اونجایی که احتمال نمیدیم که منظور امام اراده کردن خصوص خود عین زاد و راهله، وجود خارجی زاد و راهله باشه، پس چاره ای نداریم از اینکه تعمیمش بدیم به کسانی که ارزشش رو بهاش رو هم دارن، یعنی پول زاد و راهله رو دارن، نه اینکه فقط عین وجودی زاد و راهله رو داشته باشه. مثلا فکر کنید تو زمان قدیم کسی که مرکب داشته عین مثلا وجود خارجی مرکب رو داشته، مثلا یه کسیه که گله شتر داره یا مرکبی که بشه باهاش رفت مثلا تو اون مراسم حج شرکت کرد، ولی کسی هم هستش که اون جزء املاکش نیست ولی پولشو داره. پس داره میگه ما میگیم هر کسی که توانایی و قدرت مالی بر تکیه داشته باشه یا عین زاد و راهله داشته باشه، پس خصوص خود وجود خارج زاد و راهله رو نمیدونه. و تقیید به قید لازمه یخرج بهی مثل نفقات هدای الحج. میگه تقیید به قید لازمه، یعنی این که میگن نفقات لازم برای سفر باعث میشه چی؟ یعنی قید میزنن، میگن چیا رو داشته باشه؟ نفقات لازم سفر رو داشته باشه. با این قید چیا خارج میشن؟ چیزایی مثل هدایای حج. یعنی کسی میگه من توانایی رفتن به حج رو دارم ولی توانایی خرید سوغاتی رو ندارم، توانایی برگزاری ولیمه رو ندارم، اینا جزء نفقات لازمه حج نیست. وقتی میگن قید لازم، همه این خرج غیر ضروری خارج میشه، فقط رفتن و ویزا و حالا تو زمان فعلی ما اون خرجایی که ضروریه برای ثبت نام تو کاروان یا اینا همه میشن نفقات لازمه، ولی غیر این خارج میشه. فان القدرت علیها لم تؤخذ في الصحيحه فلا تكون معتبره. قدرت بر صحیحه خرجای غیر لازم مثل مثلا هدایای حج و برگزاری مراسم و اینها اصلا تو صحیحه هشام ابن حکم بهش اشاره نشده، پس معتبر هم نیست. پس کسی نمیتونه بگه که من چون نمیتونم مراسم شایستهی برگزار کنم یا سوغات بخرم، اینقدر توانه مالی ندارم، پس حج به من واجب نیست. مورد هفت. و اما عدم و اعتبار نفقت العود لمن لا یرید ذلک، میگه عدم این که میگیم شرط نیست برای کسی که نمیخواد برگرده توان برگشت داشته باشه، هزینه برگشت رو داشته باشه. فواضح لعدم الموجب له، واضحه به خاطری که اصلا دلیلی برش نداریم. بله یمکن ان یقال، بلکه میتونیم این رو بگیم، ان من یمکن هو البقاء فی مکه بلا حرج فلا موجب لاخذ نفقه الایاب بعین الاعتبار فی حقه و یلزمه السكن هناك لتحقق الاستطاعه فی حقه فیشمله اطلاق الایه الکریمه. میگه حتی اینطوری میتونیم بگیم که کسی که امکان باقی موندن در مکه رو بدون سختی و حرج داره، پس دلیلی نداره که نفقه برگشت رو توی موارد استطاعت در حق اون حساب بکنیم. یعنی کسی که امکان داره در مکه بدونه بمونه بدونه که به سختی بیفته، مستحق شدن ایشون چجوریه؟ همین که هزینه رفت رو داشته بشه کفایته. و یعنی لازمه که چیکار بکنه؟ اونجا سکنا بگزینه بعد از انجام عمل حج، برای که استطاعت در حقش محقق بشه. بعد شامل اطلاق آیه کریمه میشه، چون اصلا این میتونه اونجا زندگی بکنه، امکانه زندگی کردن رو داره بدون حج. پس هزینه رفت رو داشته بشه کفایت میکنه، بعدش هم اونجا بمونه که دیگه استطاعت در موردش محقق بشه. و اما اعتبار و ساعت الوقت، اما اینکه باید وقت کافی داشته باشه، فلسه رولت تکلیفه، تکلیفم به مالای اتاق بدون فرض زالک. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تکلیف بدون فرض زالک، بدون فرض وسعت وقت، اصلا تبدیل میشه به تکلیف مالای اتاق. کسی که مثلا صبح روز هشتم ماه ذی‌الحجه مستطیع میشه، حالا این بخواد چجوری خودشو به اون نقطه برسونه، به عرفات برسونه، به اون منطقه برسونه، اصلا میشه تکلیف مالای اتاق دیگه، چون وقت نداره دیگه، در واقع قدرت رسوندن خودشو به اونجا نداره. میگه چون تکلیف بدون وقت داشتن تبدیل میشه به تکلیفی که ما طاقتش رو نداریم، قدرت انجامش رو نداریم، پس اعتبار سعی وقت هم جزو شرایط لازمه. عجل یلزم التحفظ علی الاستطاعه الى سنه ثانیه لما سیعتی من لزوم التحفظ علیها متى ما تحققت اذ ليس لها وقت مخصوص بعد اطلاق الايه الكريمه. اما بله بله، اینو میگیم که لازمه که کسی که الان محقق شده ولی الان مستطیع شده، 8 صبح مثلا، حالا روز 8م مستدعی شده، الان وقت نداره، ایشون رو میگیم لازمه که چیکار بکنه؟ حفظ بکنه استطاعتش رو تا سال بعد. نمیتونیم بگیم که حالا بره پولش هم هبه بکنه ببخشه، لازمه که حفظ بکنه استطاعتش رو تا سال دوم. که بعد میگه به دلایلی لما سیعتی، به دلیل دلایلی که در آینده خواهد اومد، من لزوم تحفظ، که لازمه کسی که مستدعی میشه حفظ بکنه استطاعتش رو متا ما تحقق، هر وقت محقق شد. از چنانچه، چرا؟ چون که تو اطلاق آیه کریمه اصلا وقت مخصوصی ذکر نشده، نگفتن هر کسی که مثلا نزدیک حوالی زمان حج مستطیع شد حج برش واجبه، گفتن هر وقتی که کسی مستطیع شد حج برش واجبه. امسال ولی استطاعت نداره حفظ بکنه، امسال وقت نداره استطاعت داره حفظ بکنه استطاعتش رو تا سال بعد. پس میگه دلایلش هم ذکر خواهد شد. و اما اعتبار سلامت علی ما ذکر، اعتبار سلامت در مواردی که ذکر شد، مواردش چی بود؟ نفس و مال و آبرو بود. فیمکن استفادته من الآیه الکریمه، این رو هم میتونیم از آیه کریمه به دست بیاریم. چرا؟ لعدم صدق الاستطاعت بدون ذره، چون اصلا معنای استطاعت بدون اینکه آسیبی برسه به آبرو، به جسم، به مال، اصلا معنای استطاعت محقق نمیشه. مضافاً الى روایات الخاصه که صحیحه هشام المتقدمه، به علاوه روایات خاصه مثل صحیحه هشام، که تو صحیحه هشام اشاره میشه به کسی که بدن سالمی داشته باشه، مسیرش باز باشه، همه اینها ذکر میشه تو صحیحه هشام، یعنی موانعی از این دست نداشته باشه، آسیب های اینطوری نداشته باشه. و اما اعتبار تمکن من استعناف الوضع المعیشی بدون الحرج عند الایاب، فلقاعدت نفی الحرج المستندته لقوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اما شرط بودن این که قدرت داشته باشه برای اینکه دوباره وضع زندگیش رو بدون حرج هنگام بازگشت از سر بگیره، به خاطر قاعده نفی حرجه. تو قاعده نفی حرج ما میگیم چی؟ قاعده نفر حج مستند به این قول از خداوند تعالی است که آیه 78 سوره حج میگه که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، توی دین بر شما حرج قرار داده نشده، یعنی هر چیزی که مستلزم حرج باشه از شما برداشته میشه. پس یکی از موارد حرج اینه که کسی استطاعت داره حج بره برگرده، ساز و توشه راهش رو داره، ولی وقتی برمیگرده مثلا کارشو از دست میده، به گدایی میفته، به حرج میفته، به یه جور سختی میفته. تو این جور موارد هم ما میگیم که این فرد لازمه که علاوه بر داشتن زاد و راهله رفتن و برگشتن، امکان اثر گرفتن زندگیش رو هم داشته باشه، اگه نه مستلزم حرجیه که دین از ما برداشته شده، اون موجبات حرج برداشته، موجبات حرج رو. و اما اعتبار عدم المزاحم الاهم، اما شرط بودن این که یه مزاحم مهمتری وجود نداشته باشه. اگه یادتون باشه دفعه پیش یه بحثی رو گفتیم که شما تعارض رو توی بحث اصول خوندید درسته؟ حالا یه عنوان دیگه رو باش سر و کار داریم به اسم تضاهم. ولی تضاهم رو نخوندید درسته؟ خب حالا شما بگید تعارض چیه؟ من نمیگم تعارض چیه؟
تعارض اون چیزی بود که دو تا چیز با هم دیگه تعارض پیدا می‌کنه.
خب این که میشه تعریف شی به خودش. خب چی با هم تعارض می‌کنه؟ مثال بزنیدش با مثال بگید.
با مثال مثلا دو تا قول داریم، یکیش مثلا میگه که فلان کار حرام است، یا قول دیگه میگه فلان کار واجب است.
اینا حالا بس میشن از اون تعارضایی که غیر قابل حل ندیگه، چون حرام و واجب نمیتونه با هم. خب مثلا بهمون میگن که سله، خب دستور نماز صادر میشه، از اون رو بهمون گفته میشه که مثلا لا تصلی فی المکان مثلا محسوب. آره اینو ما هم به قبل جا هم بدیم، ولی ظاهرن تظاهرن، چون امر رو که حالا ما اینا رو حمله بر کراهت میکنیم، اینم که وجود. یه جاهایی منظور از تعارض چیه؟ در واقع تعارض در مقام جعله، یعنی در مقام صدور فرمان، صدور امر، یه جوری ظاهرا تعارض دیده میشه. یه جا جعل شده، دستور وجود داده شده، یه جا دستور انجام دادن، چه دستور انجام نداده. یعنی تو دستورها و تو جعلها اون اوامر و نواهی با هم در مقام جعل تضاد داره. اما تضاهم در مقام امتثاله. یعنی ظاهرا هیچ تعارضی با هم ندارن. مثلا چی؟ شامل مثلا سله و لات و سله نیستن، یکیش اصلا دستور، مثلا یکیش دستور امداد غریب نجات بده یه غریب، یه جایی هم دستوری داریم که میگه مثلا لات دسته قصد نکن جایو. الان ما در مقام انتصال مواجه هستیم با یه موقعیتی که لازمه نجات دادن یه کسی اینه که از یه مکان قصدی باعث قصد، مثلا به واسطه قصدی که از مکانی انجام میدیم کسی رو نجات بدیم. اینجا ظاهر مثلا لا تفسه با ظاهر نجات دادن سریع اصلا در مقام جعل هیچ تنافی ندارن، چون اصلا چه منافاتی میتونن با هم داشته باشن. اما در مقام انتصال در اصلا من نوعی که متوجه این دو تا امر متوجه منه، من یا قصد نباید بکنم یا نجات نباید بدم، در صورتی که هر دو تا اینها برمیدن. تنها در مقام چیه؟ در مقام امتثال. تو اینجور موارد ما چی میگیم؟ آره اینجا میگیم که وظیفه ما چیه؟ اهمه، درسته؟ وظیفه ما امتثال اون امر اهمه. حالا اگه امر اهم رو انجام ندیم چی؟ امر اهم رو ترک میکنیم، مهم رو انجام میدیم، در واقع گناهکاریم دیگه. حالا اینجا هم توضیح میدیم. حالا مهمی بود که تعارض و تضاهم مشخص بشه. یه وقتایی ما حالا بیاییم تو موضوع حج، بیاییم تو موضوع حج مثلا امتثال هم بگیم، مثلا یه واجب مهمی رو مثال بزنیم،
مثلا حج رفتن و نگهداری از خودمون.
آره حالا این مثلا مثالی دفعه پیش من بود، باید بریم که وجوبش چقدر. مثلا الان یک از مثالا اینه که کسی یه دینی داره، یه قرضی داره که لازمش اینه که اینجا بمونه، مثلا کسب و کار انجام بده، یا یه وظیفه‌ای داره که اینو باید انجام بده، هفته ها با اون مخاطر حج به واسطه این حج رفتن اون ادای دینش به تأخیر میفته یا مثلا مرتفع میشه. مثال دیگه، کسی به سبب مریضیش اگه تو این دوره مثلا الان یا حج من هم مدتی از همه امکانات رو دارم، الان هم شرایط کلیم خوبه، ولی دوره درمانم رو باید از الان شروع کنم، مثلا من فلان دارو رو مصرف کنم، فلان مثلا درمان پرت و درمانی رو داشته باشم، لازمش اینه که الان انجام بدم، اگه بذارم برم باعث ضرر آسیب جانبی خودم میشه و بعدا این فرصت درمانم از دست میره. این خودش یه مدل از ترک واجب اهم میکنه، ولی اینو رها میکنم میرم حج انجام میدم. خب
خب برگردن هم دیگه نمیتونم با این کیفیت همون انجام بدم و این نتیجه رو بگیرم. این میشه یکی از موارد تضاهم. حالا مطلب میخواد چی رو بگیم؟ مطلب میخواد اینو بگه که اگه ما در باب تضاهم علله یه مهم یه اهم پیش اومدن روابط مهمه هست، اگه اهم رو تعریف کنیم و بریم حج رو که مهم انجام بدیم، آیا حج ما بر ما مقبول محسوب میشه و از گردن ما برداشته میشه که کفایت میکنه یک بار حجی که در طول عمر ما واجب است انجام بدیم، یعنی که نه سال بعد باید دوباره حج رو به جا بیاریم؟ که حالا آقای ربانی میگن که در مقام امتثال اگه ما به واسطه ترک اهمی بیاییم حج رو انجام بدیم، حجۃ الاسلام ما واقع میشه، از ما پذیرفته میشه و منظور پذیرفته شدن یعنی که انجام داده شده. مثل اینکه ما الان نماز ظهر میخونیم، میگیم من نمازم رو خوندم، حالا قبول شدنش یا نشدنش به خیلی از شرایط بندی، چون اینجور موارد میگن بله حجۃ الاسلام واقع میشه. این برخلاف مثالیه که اگه شما یه کاری رو بکنید که حرجی باشه، یعنی حج رو انجام بدید در یه شرایط حرجی، تو اونجور موارد اصلا حج شما حجۃ الاسلام واقع نمیشه، یا حجی برید که ضرری به خودتون برسونید. تو اینجور مواقع چرا میان فرقش کنه؟ که چون تو وجوب حج، تو موضوع وجوب حج الان البته این مثالی هم هست که تو کتاب شهید صد دقیقا به الله هر نازه جلوه تو میکنید درسته تو تشخیص موضوع و وجوب. الان اگه بخوایم توی این حالا برای اینکه یه ذره اصولی تر پیش بریم، ولی الله هر نازه جلوه توی این دلیل حکممون چیه؟ متعلقش چیه؟ حکم میشه وجود، متعلقش میشه چی؟ حج میشه، درسته همون فعلی که وجود بود. خب موضوع چیه؟ بالله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا.
موضوع من استطاع،
آره من استطاع میشه مستطیع. همه شرایط کلی هم همیشه تو موضوع اخذ میشه دیگه، مثل چی؟ مثل عقل، بلوغ، قدرت، اینا شرایط عمومی تکلیف. این موضوعات هم که هر تو هر تکلیفی ما ضرری نبودن و حرجی نبودن رو هم داریم، اینا میشن قواعد کلی. پس حج بر کسی واجب میشه که مستطیع باشه، این شرایط رو داشته باشه. شرایط عامه دیگه هم گفتیم مثل حریت، اینه که از دلایل دیگه به دست میاد، فقط که این و لازمه حرج و ضرر هم براش باشه. برای همین اگه کسی حج رفتنش مستلزم حرج باشه یا ضرر قابل توجهی رو که فقها بهش اهمیت میدن داشته باشه، اصلا حج بهش واجب نمیشه. برای همین این در حالی که حج برای ضرر داشته و اصلا واجب نبوده رفته حج انجام داده. بکن شما الان که از اذان ظهر نگفته نماز ظهر بخونید، موقع نماز که بشه چه تکلیفی دارید؟ شما اصلا موقع عمری بر شما نبوده که نماز بخونید، درسته؟ پس الان دوباره باید نمازتون رو به جا بیارید. این هم مثل همینه، کسی که در موارد میگه به خلاف این موارده، مثلا فکر کنید میشه مثال دیگه شمس داد دیگه، مثلا کسی که اصلا بالغ نشده، مثلا تکلیف هست رفته حج با خانواده شرط همه حالا به جا آورده، مثلا بچه پسر بچه 12-13 ساله بوده که متوجه هم میشده، توانایی هم داشته، همه کار رو ولی بالا نمیده. مثل این مواردی که شروط عمومی هستن اصلا حجشون واقع نشده چون عمری متوجهشون نبوده. برخلاف جایی که میاد وجوب حج با یه واجب مهمتری تضاهم میکنه، تو این موارد میگیم چون وجوب وجود داشته با اینکه این ترکنده گناهکار هست ولی حج براش محسوب میشه، واقع میشه. حالا میخواد همین عبارت رو توضیح بده، چون یه ذره خود عبارت موضوع تضاهم رو داشت که ناآشنا تر بود، من خواهشم توضیح بدم بعد خود عبارت رو میخونم. و اما انه یقع الحج مصداقا لحج الاسلام عند ترک الاهم فلان ذلك لازم و باب تضاهم بناء علی امکان فکرت ترتب حیث یکون الامر بالمهم مشروطا بترک الاشتغال بالاهم فعند عدم الاشتغال به یقع المهم صحیحا بالامر الترتبی. این فکرت ترتب رو هم باید براتون توضیح بدم. یه دلیل معتقدم به این که نگاه کنید ما یه وجوب اهم داریم، نمیدونم وجوب مهم داریم، یه عده معتقدن که وقتی اهم و مهمی با هم تضاهم میکنن وجوب مهم برداشته میشه، فقط اهمه که واجبه، یعنی میگه واجب داره. بعد
اساس این نظریه اگه کسی مهم حج رو انجام بده در حالی که اهم رو ترک کرده، اصلا وجوب حج برش نبوده و حجش واقع نمیشه. ولی از دید مثل آقای ایرانی، مثل شهید سعد، معتقدم به فکر زده طرف تو. یعنی چی؟ یعنی این نظریه رو میپذیر. منظورش از فکر زده طرف تو همین مسئله است که میگن اهم واجبه، مهم هم واجبه، به شرط عدم اشتغال به هم به اهم. خیلی مطرح با هم کتاب ذکر، یعنی وجوب مهم مشروط به یعنی مادامی که ما مشغول اهم نیستیم واجب این برمه واجبه. یعنی اگه اینو ترک کردیم طوری نیست که هیچ واجبی هم نداریم. میدونید تو نظریه اول وقتی اهم رو ترک بکنی اصلا وجوب دیگه برای وجود نداره، ولی تو فکر زده طرف تو اول اهم واجبه، بعد از اون مهم واجبه. برای همین شما اگه اهم رو ترک کردی مهم بر شما واجب هست، اگرچه به خاطر ترک اهم گناهکار محسوب بشید، چون اینا به ترتیب بر شما واجب بودن و اهم اولویت داشته. ولی با ترک اهم هم به ترتیب اگه مثلا چند تا مهم من وجود داشته باشه، یه جایی فکر کنید چند تا امر بر ما هست، فقط دو تایی که تداهم نمی‌کنه، یه وجوب یک داریم یا دو داریم، اینا به ترتیب اهم میاد هی کمتر میشن. اگه ما اینو ترک کردیم اینا بر ما واجب است، اگه اینا ترک کردیم هر کدوم از اینا وجوبش مشروط به عدم اشتغال به عمل. پس اگه به این مشغول نبودی باید اینو امتثال بکنی و به همین ترتیب. بر اساس این نظریه همه اینها وجوب دارن، فقط به ترتیب وجوبشون بر ما متوجه ما میشه. و باید چی کار بکنیم؟ باید مادامی که مشغول نیستیم به وجوب مهمتر، وجوب مهم رو ترک نکنیم. برای این اساس که اصطلاحا بهش فکرت ترتب گفته میشه، نظریه ترتب گفته میشه تو بحث تزاهم اوامر و نواهی، اینجا ما میگیم که این وجوب وجود داره اگرچه مشروطه، ولی وقتی ما مشغوله و اهم نباشیم بر ما واجبه. و در این حال میتونیم بگیم در موارد تزاهم یه فعل دیگه یا چند تا فعل واجبه دیگه با حج هم این هست، اگه اونها رو ترک کردیم حج بر ما واجبه و حجۃ الاسلام هم واقع میشه. میگه به خاطر اینکه لازمه یه باب تزاهم، من یه ترجمه رو میگم چون متن رو خوندم، فلان نزالک، به این علت که این مطلب این واقع شدن حج اسلام در صورت ترک اهم، از روز ذالک همینه که واقع شدن حجۃ الاسلام در صورت ترک اهم لازمه یه باب تزاهمه. بنابر چی؟ بنابر نظریه اینکه امکان نظریه ترتب بوده. یعنی قائل باشیم که نظریه ترتب برقراره، لازمه باب تزاهم همین مطلبه. حیث یکون الامر بالمهمه مشروطا به ترک الاشتغال به اهم، از اونجایی که امر به مهم مشروط به اینه که ما اشتغال به اهم رو ترک کنیم. یعنی مادامی که عدم اشتغال داشته باشیم یا ترک اشتغال داشته باشیم به امر مهمتر، ما برمون لازمه که مهم رو امتثال کنیم. فعند عدم الاشتغال به، پس هنگام عدم اشتغال به امر مهمتر، یقع المهم و صحیحن، مهم نترها بر ما واجبه اگه امتثالش هم بکنیم صحیحه. بل امر ترتبی، فقط ترتب داره، اینا به ترتیب و گستره هم و بر اساس ترتیبی که به ترتیب اهمیت دارن بر ما واجب هستن. و اما انه لا یقع مصداقا عند تخلف غیر ذلک، و اما اینکه اگه که در موارد تخلف در غیر ترک اهم ما بیاییم حج رو انجام بدیم مصداقی از حجۃ الاسلام نیست، فلا اخذهی فی موضوع حج الاسلام اللازم منه عدم تحققه عند تخلفه. چرا اون یکی موارد مثل حرج، مثل ضرر، مثل سایر موارد اگه با وجود اونها ما حج رو انجام بدیم مصداقی از حج الاسلام واجب محسوب نمیشن؟ به خاطری که اونها همه تو موضوع حج اخذ شدن و تا زمانی که اونها نباشن اصلا محقق نمیشه وجوب حج در مورد ما الا تخلفی. در زمانی که اونها اصلا نباشن حج در مورد ما واجب نمیشه، به خلاف عدم المزاحمت بلهم، برخلاف زمانی که حج با یه واجب مهمتری مزاحمت پیدا کنه. فانه لم یؤخذ کذلک، یعنی چی؟ یعنی این که عدم تزاهم به امر مهمتر در موضوع حج اخذ نشده و انما کان معتبرا من باب المزاحمه، فقط به دلیل باب مزاحمته که این میگیم نباید اینطوری باشه، چون تو باب مزاحمت اصلا امکان اشتغال دو تا هم وجود داره. یه بار دیگه من اینو بگم، بعضی از موارد هستن در موضوع اخذ شدن، خب
اگه یادتون باشه تعریف موضوع چیه از نظر اصولی؟
همه مواردی که لازمه برای اینکه حکم در مورد ما محقق باشه. پس موضوع میشه هر کدوم از موارد و جزئیات موضوع که نباشن اصلا حکم در مورد ما محقق نمیشه. حرمت و وجوب و استحباب و کرامتی محقق میشه. میگن همه موارد به غیر از مورد مزاحمت و فهم که اون اصلا به خاطر دلیل دیگه ایه که ما میگیم با این به خاطر باب تداهمه، اگه نه ربطی نداره. هیچ وقت تو موضوعات این نیست. مثلا هیچ وقت موضوع وجوب حج رو ما نمیگیم، میگیم وجوب حج، هیچ وقت نمیگیم موضوع وجوب حج، میگیم استطاعت دیگه چی؟ عقل، قلوب، قدرت، همه اینا رو میگیم. هیچوقت ما اینو تو موضوعات نمیبینیم. این به عنوان یه قاعده کلی که تو باب تضاهم هست باعث میشه امکان امتصال دو تا امر با هم وجود داشته باشه، ولی چون از موضوعات نیست باعث نمیشه وجوب از موجب برداشته باشه. وجوب وجوب اینو متوجه شدین کل قضیهش رو؟ تفاوت تضاهم با واجب اهم رو با چیزایی که تو موضوع اخذ شدن، چیزایی که تو موضوع اخذ شدن اگه نباشن اصلا وجوبی وجود نداره. بنابراین مثل کسی که حجش واجب نبوده رفته حج انجام داده. مثالش مثلا روحانی کاروانایی که میرن حج استطاعت هم ندارن، تمام اعمال هم انجام میدن با کیفیت کامل، چون استطاعت نداشتن اصلا این حجشون حجۃ الاسلام نیست. بعد هر وقت مستطیع شدن برن این حج رو انجام بدن. درسته چون استطاعت تو موضوع حجه، تا زمانی که استطاعت نداشتن اصلا موضوع وجود نیستشون و وجوبی وجود نداشت. عین اون نماز ظهری که ما قبل از اذان ظهر بخونیم، نماز صبحی که قبل از اذان ظهر بخونیم، نماز ظهری که حالا این نکته مهمی بود توی مسئله. اگه مشکلی نیست که بریم مسئله بخونیم. جا افتاد قضیه. چون یه ذره متنش گویا نیست، مبهمه. خب. آره، حالا این داره اون نکته ای رو میگه که من گفتم. هازا و هناک رعیون بل الله المشهور یرا ان عدم المزاهمه به واجب آخر و ان لم یکن اهم دخیل فی الاستطاعت شرطیه. این در مقابل یه رعیه که ممکنم هست مثلا نظر مشهور باشه که عدم تضاهم با یه واجب دیگری رو دخیل تو موضوع حکم نمیدونن، دخیل تو استطاعت میدونن. میگن استطاعت زمانی محقق میشه که شما نه تنها استطاعت مالی دارید، توان بدنی دارید، مانعی در مسیر ندارید که واجب دیگه هم نباشه که با این تضاهم کنه. پس بعضیا که آیه روانی میگن ممکنه نظر مشهور هم باشه، اصلا اینو اخذ در موضوع استطاعت شرعی میکنن و لازمه هو انتفاع الاستطاعت راسا مع المزاحمه. لازم همه این نظرشون چیه؟ اینه که اگر که مزاحمتی داشته باشه امتثال امر حج ما با یه واجب دیگه ای، باعث میشه چی؟ با یه واجب اهمی، باعث میشه که اصلا کلن رأسن منظور کلن استطاعت منتفی بشه. وقتی استطاعت رو تو شرایط استطاعت عدم مزاحمت بدونن، باعث میشه وقتی مزاحمت به وجود بیاد اصلا استطاعت محقق نشه. و من سمم عدم وقوع الحج حج اسلام. و از این جهت هست که افرادی که این نظر رو دارن، برای کسی که به واسطه مزاحمت با یه امر اهمی هم بیان حج الاسلام رو انجام بدن با وجود مزاحمت، حج الاسلام از بنابر نظر اونها اصلا واقع نمیشه، چون اینا از نظر اینا وقتی که تضاهم به وجود بیاد اصلا استطاعت به وجود نیومده، وجوب نداره، این فرض کاری رو انجام داده که برش واجب نبوده. حالا هر وقت برش واجب شد باید امتثال بکنه. خب این بحثمون تا اینجا. نمیدونم چرا اینا رو بقیهشو کلشو پر رنگ نمیشه. کتاب شما همینطوریه؟ بقیه رو همه مثلا مورد 14 و 15 رو کلشو بولد نوشته. آره این سنده نه 16 ظاهرا درسته، اشتباه بوده. ما به شما هم استراحت ندادیم به خاطر اینکه یعنی نیم ساعت طول کشید. میخوام یه چند دقیقه تنفس داشته باشیم بعدش من ادامه بدم اینو تموم کنم تا 12 که تو مورد 13 میخواد بگه که استطاعتی که جزء موضوعات وجوب حج هست، لازم نیست ما
اون رو کسبش بکنیم. یعنی اگرچه لازمه وقتی مستطیع شدیم حج رو به جا بیاریم فوراً، ولی لازم نیست که بگیم تمام تلاشمون بکنیم برای اینکه استطاعت به دست بیاریم. اگه حاصل شد حج میریم. این به خاطر چیه؟ و اما ان تحصیل الاستطاعت غیر لازمه، اینکه تحصیل استطاعت لازم نیست، فلان مقدمه الوجوبه، فلان مقدمه الوجوبه لا یجب تحصیلها کما هو واضح. میگه چرا؟ چون استطاعت میشه از مقدمات وجوب. خب ما در مقابل مقدماتمون به دو دسته تقسیم شد، درسته؟ مقدمات
واجب.
خب تفاوت مقدمات واجب و وجوب چی بود؟
مقدمات واجب باید فراهم میکردیم برای
خب.
مقدمات وجوب و نه.
خب تفاوت مثل مقدمات واجب و وجوب رو بگیم. الان مقدمات واجب وجوب که یکیش داره میگه که چی؟
مثلا دارم میگم نماز چیزی بود که برای قبول شدنش نیاز به مقدمه وضوئی داشت،
برای قبول شدنش، برای امتثالش دیگه، برای تحققش مقدمات واجب. خب برای اینکه امتثال بشه واجب، تو امتثال حکم یه سری مقدمات لازمه. خب اونا میشن مقدمات واجب. ولی مقدمات وجوب چجوری
هست؟
در داخل در موضوع هست، یعنی تحصیل موضوع هشته. مثل چی؟ یه مثلا الان تو خود موضوع حج بگیم، الان استطاعت تحصیل استطاعت مقدمه ای واجب، یعنی وقتی امر واجب شده مقدماتی که برای انجام اون واجب هست، به اصطلاح هم دیگه حالا شامل همه احکام میشه مقدمات واجب. الان تو موضوع حج یه وقتی ما مستطیع نشدیم، چون از موضوعات استطاعت هست، لازمه که ما لازم نیست که ما بریم استطاعت کسب، ولی وقتی مستطیع شدیم مقدمات دیگه به واسطه وجوب بر ما هست. مثل چی؟ مثل تهیه ویزای، تهیه ویزا، سفرنامه کردن توی کار ما، تهیه وسایلی که لازمه، مثل لباسی که مخصوص حج، اینا میشن همه مقدماتی که بعد از حاصل شدن موضوع بر ما واجب میشه، درسته؟ دخیل در موضوع هستن. یعنی مقدمات واجب مقدماتی هستن که وقتی حکم محقق شد برای امتثال و انجام واجب لازم هستن، مثل موضوع حج. ولی ما نسبت به مقدمات وجوب وسیله نداریم، وظیفه ای نداریم برای تحصیل مقدمات وجود. چرا؟ چون موضوع نسبت به تحقق موضوع باید وظیفه نداریم. مثلا به همون میگن که برای همینه که ما مثلا مثل مواردی مثل روزه ماه رمضان، روزه ماه رمضان مثلا بر چه کسی واجبه؟ کسی که سلامت بدنی داشته باشه، هلال ماه رو ببینه، مثلا حائض نباشه، مسافر هم نباشه. خب مسافر نبودن داخل در موضوع دیگه، و همین ما اجازه مسافرت رفتن رو هم داریم، نمیتونیم بگیم چون بعد از موضوع بعد از داخل در موضوع اصلا دست انسان نیست، درسته؟ مثلا یکی از مقدمات موضوع مثلا وجوب نماز ظهر داخل شدن در وقته، این که اصلا دست ما نیست که بخوایم تحصیلش بکنیم یا نه. ولی در سایر موارد مثل استطاعت که ممکنه فرض بگیم با تلاش خیلی شبانه روزی ممکنه بتونه استطاعت رو برای خودش ایجاد بکنه، خیلی کار بکنه، چند شیفت کار بکنه، خیلی پس انداز بکنه، خیلی صرف جویی بکنه، استطاعت داره. با این که امکانش هست برای ما، ولی وظیفه نسبت به این نداره، چون اینا دخیل در موضوع حکم هستن و انسان به اینا بستن. بعد همین که اگر که از ما میپرسه آیا علاوه بر اینکه حج در زمان استطاعت واجب میشه، خودش هم بر ما واجب هست که بریم استطاعت هم کسب بکنیم یا نه، میگیم نه. دلیلمون چیه؟ چون از مقدمات وجوبه و ما نسبت به تحصیل مقدمات وجوب برخلاف مقدمات واجب وظیفه نداریم. ببینید توی این فلسفه نیم استدلالی ما همش از معلومات اصولی خودمون مجبوریم استفاده بکنیم، یعنی اینقدر اینا برای ما ملکه شده باشه، چون شما وقتی اصول میخونید خب مثال میخونید، تعریف میخونید، قضیه براتون جا میفته، ولی کاربردش تو فقه مشخص میشه دیگه. یعنی شما دارید حالا الان دارید فقه، دارید حلقه ثانی رو شروع کردید به خوندن دیگه، درسته؟ از ابتدای حلقه ثانی ها دارید میخونید. حالا الان که از تعریف اصول و اینها ابتداش دیگه، ولی وقتی بیشتر برید اینا رو با یه سطح دقت بیشتری میخونیم که ایشالله به درس فقه ما هم کمک خواهد کرد. خب اما مسئله بعدیمون عدم لزوم، اینم فکر کنم اونجا خوندینش درست، عدم لزوم قبول هبه. آره. که تو صفحه 237 خوندیم که تحصیل استطاعت لازم نیست حتی با قبول هبه، یعنی حتی میتونیم اگه کسی به همون چیزی داد قبولش نکنیم، اگه قبولش کنیم که مستطیع میشیم، درسته؟ اما عدم و لزوم قبول الهبت غیر المقیدت بالحج، اما اینکه لازم نیست ما یه بخششی اگه به همون شده و مقید به حج نیست، اگه مقید به حج باشه که باعث مستطیع شدن ما میشه دیگه، نمیتونیم نپذیریمش. ولی اگه آره دیگه، حالا اینو فکر میکنم میگه آره اینو فکر میکنم میگه در ادامه، چون توی موردی که داشتیم مستندشو میخوندیم ذکر شده بود که عجل مع البذل یجب الحج، یادتونه اون جمله صفحه 237 که اگه بذل باشه که خودتونم ترجمه کردین که اگه بذل با عنوان این باشه که ما برای حج به ما داده شده، فلان ذلك نحو من الاكتساب الذي تقدم عدم وجوبه، میگه که چرا لازم نیست ما قبول بکنیم هبه رو، به چه دلیلی؟ به دلیل همون مورد 13، چون این نحوه ای از اکتساب برای مستطیع شدنه دیگه، یکی از راه های مستطیع شدنه. آیا ما وظیفه داریم که برای مستطیع شدن کاری بکنیم؟ چون وظیفه نداریم لازم هم نیست که همچین چیزی رو قبول بکنیم. و اما اذا کانت مقیدتن بهی فالمناسبه و امکان عدم لزوم قبول حال نفس ما سبب، میگه که اما اگر که مقید باشه به حج، یعنی هبه‌ای به ما داده میشه برای حج رفتن، برای انجام دادن حج بهاش، مناسب اینه که اگرچه که عدم لزوم قبولش از ادله ما سبب، از ادله‌ای که پیش از این گفت استخراج میشه، الا ان روایاتن ان روایات متعدده دلت علا ان من عرض علیه الحج وجب علیه، کسی که حج بهش عرضه بشه حج برش واجب میشه، روایاتی وجود داره با این مضمون. پس اگرچه که میگه مناسب، حالا فعل مناسب رو ادامه نداده، اینطوری بهتر میشه جمله، اگه مقید باشه به حج مناسب اینه که لازمه قبول بکنه، یعنی نظرمون فرق میکنه. و امکان عدم و لزوم قبول حال نفس ما سبب، اگرچه که قبولش به خاطر همه اون دلایلی که در قبل گفتیم لازم نیست، اما روایاتی هستن که دلالت میکنن که اگه کسی برش حج عرضه بشه لازمه که حج رو انجام بده. ففي صحيحة محمد بن مسلم قلت لأبي جعفر فانعرض عليه الحج فاستحيا، کسی که حج برش عرضه بشه بعد حیا بکنه قبول نکنه، حالا منظورش همین عرضه حج هم مثلا یکی از مصادیقش میشه هدیه دادن، و امام میگن که هو من یستطیع الحج و لم یستحی، میگه که این مثل کسی میمونه که حج برش استطاعت بر حج داره، چرا خجالت بکشه حتی اگه که با یه مثلا اولاغ خیلی ناقص و خلاف حالت عادی غیر سالمی بخواد بره، حالا اثر باشه اجده باشه دون برده باشه اینطوری باشه، میگه که چرا خجالت میکشه، این هم حتی اگه بخواد با یه مثلا همار و یه مرکب مریض و لنگان و مثلا ناقصی هم بخواد بره نباید حیا بکنه، بلکه این جز همون مواردی هست که استطاعت بر حج داره. چرا؟ چون همین همار هم میتونه اینو به مقصد برسونه و مصداق کسی میشه که استطاعت بر زاد و راحل و مرکب و اینها داره. و من الواضحه من وحب لهو به شرط الحجه یستق علیه ارز علیه الحج، و واضحه که کسی که بهش هدیه داده بشه با عنوان حج به شرط حج رفتن صرف میکنه برش، مثل کسی که عرضه حج برش شده. و من ذالکه یتزه الحال فی من وزل لهو و دعی الیه، و به همین دلیل هم واضحه حال کسی که بهش بذل شده و دعی الیه و دعوت به حج شده. فان الوجوب یستقر علیه لصدق عرض الحج الیه، وجوب مستقر میشه علیه چون تحت عنوان کسایی که حج برشون عرضه شده واقع میشن. دعی الیه یعنی دعوت میشه به حج دیگه، یعنی ممکنه هدیه هم بهش ندن ولی ببرنش حج دیگه، توی مواردی که برده بشه به حج، دعوت به حج میشه. و اما وجوب الحج علی من کان به حاجتن الی دار و نحو ذلک، اما وجوب حج برای کسی که نیاز به خونه و مشابه هم. بله،
اینجا که دعوت میشه پس اون روحانیون درست
میشن؟ ممکنه که آخه میدونی مثلا اینو باید ببینیم که چجوریه، یه وقت دارن به نیت مثلا کاری میرن، خودش یه راه اکتسابیه، یه وقت دعوت میشن به عنوان این که بهشون نیازه، این چیزاش فرق میکنه. ولی ممکنه با مثلا این هست دیگه. آخه میدونین اینجا الان حکم کل مثلا موضوع کلی و قاعده کلی رو میگه، ولی تو فتوا ممکنه این خیلی فرق بکنه. یعنی میریم میبینیم شما فتوای یه مرجعی هست که مثلا این فرد به واسطه این بستگی داره که شما اینو جز موارد استطاعت بدونی. بگی حتی اگه کسی به لحاظ مالی استطاعت نیست ولی همه امکانات براش فراهمه، مثل مثلا این کسی که به عنوان خدم و حشم دنبال یه کاروان حج برده بشن، اینا برده میشن تو همه زمان ها اونجا هستن، خرج و مخارجشون هم داده میشه، مرکبم هست. آره این قیود ریزش یه ذره با هم فرق میکنه، اونا تعیین کننده نهاییه، ولی دقیقاً فکر می‌کنم اینا از مواردیه که اختلاف فتوا هم توش وجود داره. آره که اون کسی که برده میشه اونجا تحت چه عنوان اینو گفتیم؟ آها، تحت عنوان این که اگه که موضوع محقق نشه حجة الاسلام اصلا واقع نمیشه و مخل بشه. این از اونه، ولی ممکنه که اینو میبینین چی میگه امام، میگن هو من یستطیع الحج، این فرد از کساییه که استطاعت بر حج داره. اگه ما همه اینا رو ببریم تو تعریف استطاعت، میبینین تو تعریف استطاعت هم یه فرقای وجود داره. مثلا بالای همین صفحه میگن بعضیا تو استطاعت شرط رو لازم میتونن که واجب اهمی تداهم نکنه، ولی بعضیا اینو نمیبرن تو معنای استطاعت. ممکنه اینجا هم همین باشه، بعضیا استطاعت رو بگیرن استطاعت مالی صرف، بعضیا بگیرن استطاعت رو استطاعت و همه قدرت بر حضور در ایام حج و اینها. این تعریف استطاعت رو باید ببینیم از نظر مرجع تقلید ما چیه. آره اگر که به این روایت استناد بشه و ممکنه که مثلا بعضی، حالا البته آقای روانی که این رو میپذیرن میبینین چون روایت رو ذکر کردن بهش هم استناد کرد، ممکنه کسی مثلا سند این روایت رو اینقدر صحیح ندونه یا روایت رو قابل استناد ندونه به یه دلیلی، بگه این روایت قابل استناد نیست پس اینا نمیرن تو موارد استطاعت. بله اگر ما بگیم که استطاعت میشه شامل همه مواردی که هبه به شخص بشه، دعوت بشه فرد و همراه برده بشه، همه اینها، حتی ممکنه دعوت هم نشه اون دعوتی که تو ذهن ماست، ولی به عنوان خدم و حشم و گروه الان خیلی ها هستن دیگه تو همین کاروانای حج، هم پزشک هم راه گروه هست هم آشپز هست، اینا همه به عنوان کادر برده میشن، ممکنه لزوما هم استطاعت نداشته باشن. اینو باید ببینیم تعریف دقیق استطاعت چیه، ولی به نظر آقای روانی بله میره تو تعریف استطاعت و میگه فان الوجوب یستقر علیه لصدق عرض الحج علیه، وجوب در همه این موارد مثل کسی که بذل بهش بشه، مثل کسی که میتونه با کیفیت کمی بره، با همه اینها وجوب در موردشون مستقر میشه به خاطر اینکه عرضه حج بر همه اینها صدق میکنه. و اما وجوب الحج علی من کان به حاجت الی دار و نحو ذلک، اما وجوب حج برای کسی که نیاز به یه خونه ای داره و مشابه اون داره، فلا تحقق الاستطاعت المفسره فی صحیحه هشام السابقه به زاد و راهله، اما وجوب حج برای کسی که نیاز به خونه داره به خاطر محقق شدن استطاعتیه که المفسره توضیح داده شد، تفسیر داده شد در صحیحه هشام السابق به زاد و راهله. تو استطاعت گفتیم زاد و راهله باشه فی حقه اجل مع الحرج المشقه الشدیده لا یثبت الوجوب، بله اگه حرج باشه یعنی مشقت خیلی زیاد باشه وجوب ثابت نیست. لحکومت قاعده نفی الحرج علی الادله الاولیه التي منها دلیل وجوب الحج علی المستطیع و من ذلک یتزه الحال فی بقیه الفروع، میگه که توی اون مورد هم همون صفحه 239 هم اینو میگه که وجوب حج برای کسی که خونه ای داره میتونه بفروشه یا سرمایه داره که میخواد باش ازدواج کنه واجبه، مگر که به حرج بیفته، یعنی میتونه با فروختن وسایل زندگیش اینها به حج بره، ولی اگه به حرج بیفته به خاطر نفی حرج بهش برداشته میشه. اما اگه به حرج نیفته این فرد میتونه خونه‌شو بفروشه، خونه کوچیک‌تری بگیره و مستلزم حرج نباشه، حج برش واجبه. یعنی اونجا هم تقدیم همون معنای مقدم داشتن حج و انجام حجه. بعد توضیح میده اجل مع الحرجه، بله اگه که این خونه‌اش یا اون سرمایه‌اش یا اینها همه تبدیل کردنش با حرج باشه یعنی با مشقت شدید باشه دیگه وجوب برش در حق ثابت نیست. به خاطر چی؟ به خاطر لحکومت قاعده نفی الحرج علی الادله الاولیه، به خاطر حاکم بودن قاعده نفی حرج بر اون ادله اولیه التي منها دلیل وجوب الحج على المستتیر. من منظور اینجا از ادله اولیه ادله وجوب حج که در ابتدا ذکر شد، خب ادله وجوب حج بر مستتیر میگه قاعده نفی حرج حاکمه بر اینها و من ذالک یتسو الحال فی بقیه الفروع، و بر این اساس واضح میشه که در بقیه فروع هم چجوری ما نتیجه گیری کردیم. دیمه قاعده منظور از حکومت چیه؟ اونم اواخر حلقه اولیه میخونید حکومت رو. منظور از حکومت چیه؟ وقتی دلیل حاکمه یعنی چی؟ مثالش رو میتونید بگیم مثل ربا بود. مثلا میگه الربا حرام و همیگه
یه جا دیگه بود مثلا میکنم میگفت که چیزا بین پدر و فرزند ربا نیست.
آره اصلا ربا نیست
نفیه
لاربا اینن والده بر بدن
نفیه
موضوع میکنه. آره نفیه حکم نفیه موضوع نمیگه که ربا البته تو این زمینه روایت هر دو مدلش هسته، جایی میگه ربا نیست جایی میگه ربای بین اینها حرام، ولی تو این مثال ما اصلا ربای بین والد و ولد رو میگه این کارهایی که بینشون میکنن سود و اون نحو محاسبه ای که ما در بقیه موارد ربا میگیم اصلا نماز پدر و پسر ربا نیست، یعنی نفی حکم میشه به واسطه نفی موضوع. اینجا هم همینطور میگه وقتی قاعده لا ضرر لا حرج حاکم بر سایر موارد هستن، یعنی وقتی ضرر باشه اصلا اون حکم موضوع محقق نمیشه، درسته؟ چون داخل در موضوع میشه، موضوع محقق نمیشه و این از در حق اون فرد هم حالا وجوبه یا حرمت ثابت نمیشه. اینجا در مورد اینه در مثلا حرمت ثابت نمیشه، در مورد حج هم همینطوره، میگه چون قاعده نفی حرج حاکم بر ادله اولیه است، منظور از ادله اولیه هم میشه همون ادله وجوب حج بر حق مسلم، اون آیه و اون دو تا روایتی گفتیم. و اما الوقت الذي يلزم تحقق الاستطاعه فيه بحيث لا يجوز تثبيتها بعد ذلك ففيه خلاف. میگه اما وقت، منظور است ای وقتی که گفتیم جزء شرط هاست که لازم است تحقق استطاعت در اون به گونه ای که لا يجوز تثبيتها بعد ذلك، یعنی بعد از اون دیگه اجازه از دست رفتن و فوت اون کار وجود نداره. ففیه خلاف، در مورد این خلاف وجود داره. وقت اختار جماعتون من هم شیخ و نائینی کانه و اشفر الحج، و بعضی از افراد گفتن که نگاه کنین بزنش صورت مسئله رو توضیح بدم بعد متن رو بخونم. اگه یادتون باشه توی مورد هش گفتش که لازمه که حفظ بشه از یه زمانی وقت خاصی، میگن آقای ایرابانی تو ادله نگفتن که کی مستطیع شدی، مثلا دو ماه قبل از حج مستطیع شدی حج برات واجبه، پس میگن هر زمانی که شما مستطیع بشید ولی وقت کافی داشته باشید کافیه بریم، ولی بعضیا زمان خاصی رو گفتن. خب آقای ایرابانی میگن وقت، منظور از وقت وقتی که لازمه تحققه کیه؟ زمانی که بعد از اون دیگه ما اجازه تفوید نداریم، جایز نیست با ما تفوید کنیم. مثلا الان کسی در این نظر خلاف نداره که کسی مثلا توی ماه ذی‌حجه یا هشت ذی‌حجه مستطیع بشه، دیگه اصلا برای واجب نیست چون اصلا سعی وقت کافی نداره. اما زمان استطاعت چه زمانیه؟ میگن زمانی که، منظور از زمان استطاعتی که میره تو موضوع تحقق استطاعت، منظور از وقت کافی برای مستطیع شدن برای حج رفتن، زمانیه که بعد از اون دیگه ما اجازه تفوید نداریم. ولی در مورد این خلاف وجود داره. بعضی گروهی که از این گروه، از افراد این گروه شیخ نائینی هم هست، میگن باید تو این اشهر الحج باشه، یعنی تو همین ماه مربوطه به حج باشه، ولی مناسب عدم التقید به بقیه خاص. ولی آقای روانی میگن مناسبه که ما اصلا مقید به قید خاصی نکنیم، بگیم هر زمانی که بعد از اون، چون میگن دلیلشون رو میگن لأن ظاهر الآیت الکریمه وجوب الحج کل ما صدقت الاستطاعت من دون اشتراط وقت خاص، چون دلیل وجوب حجمون ظاهر آیه کریمه است که وجوب حج واجب میدونه، حج و وجوب حج رو ثابت میدونه هر زمانی که استطاعت صدق بکنه، بدون اینکه وقت خاصی قید خاصی از زمان رو براش مشخص بکنه، شرط زمانی خاصی بذاره. فلو حصلت فی محرمن وجب الحج آنذاک، پس اگه حج در مثلا در محرم بر ما استطاعت بار بشه، همون موقع وجوب برمون میاد، غایته به نحو الواجب المعلق، نهایتا اینه که واجب هنوز معلقه. یعنی چی؟ یعنی هم تا زمان حج این وجوب ما فعلی نمیشه. و ثمرت و تظهر فی لزوم تحفظ علی الاستطاعته و وجوب تحییت المقدمات به نحو الواجب المبسط. ببین نکتهش، حالا بذارم شاید عبارتش گویا نبود. ببین دو تا بحث هست اینجا. خب مثلا راجع به این میگه که میبرسن از ما، میگه که استطاعت داخل در موضوع دیگه، درسته؟ یکی از شرایطش بدنیه، یکیش مسیره، یکیش زاد و راه لده، یکیش هم به لحاظ زمانیه، درسته؟ وقتی میگم که اگه کسی الان مثلا 5-6 ماه تا زمان حج مونده، مثلا بهمنه، ایام مرداد و شنبه زمان وجوب حجه، الان من مستطیع شدم، یه هبه‌ای برام اومده، این بحث وجوب حج در حق من فعلی شده، یعنی یه هدیه‌ای به من داده شده، یا نه مثلا من یه سرمایه گذاری کردم، یه سودی کردم که الان به واسطه این سود مستقیم. میخوام بگم ما همین الان واجب میشیم یا وجوبش میاد تو ماه حج، همون زمان ایام حج. میگن چه فرقی میکنه که ما الان برام واجب بشه یا زمان حج برام واجب بشه؟ شما بگید.
اگه الان برام واجب بشه، یعنی باید این پول
نگه دارم
که با این پول
برام، همین لزومه تحفظه، چون الان برام بر من واجب شده که اجازه ندارم توی این مدت پولم خرج کنم، بعد موقع حج بگم که خب نه من الان که هزینه ندارم برام حج، هزینه بلیط ندارم. یکی همین حفظ تحفظ استطاعته، یکی دیگه هم تهیه مقدماته. مثلا بعضی از مقدمات چندین ماه وقت دارن دیگه، وقت لازم دارن، مثل ثبت نام کردن تهیه ویزا و وقت مبسطی. برای همین بعضی هم میگن وجوبش همون زمان استطاعت محقق میشه، بعضی هم میگن نه وجوب، حالا آیه رمانی هم این نظر رو میپذیرن که وقت خاصی نداره، هر وقت مستدیق شدی لله علی الناس به جل وید من استطاع علیه سلیده، هر کس مستدیق شد به محض استطاعت واجب میشه، نهایتا وجوب معلقه دیگه، معلق میمونه به زمانی که این زمانه انتظار داشته شد. چون یه داره تو قضیه هش با بقیه نزی رو فهم کنه، مثلا تو وقتی مثلا واجبه مثل سلام، ما همون زمانی که برای واجب میشه امکان امتصال رو هم داریم، ولی تو هر یه داره فهم کنه ما الان ممکنه واجب بشه برمون. برای این بقیه نزی دو ازده نظریه دادن، دو گروه شدن، میگه خلاف نظر وجود داره، یعنی نظرهای مخالف هم وجود داره، یه عده میگن از زمان استطاعت وجود بر ما هست، یه عده میگن نه چون ما امکان امتصال نداریم تا زمان حج، زمان حج استطاعت میاد. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که اگر الان واجب باشه ما باید استطاعت رو حفظ بکنیم، مقدمات لازم هم که نیاز به مدت زیاد دارن و زمان مبسط دارن همین اونها رو هم تهیه بکنیم. تفاوت این دیدگاه اینه که آقای رمانی هم نظر اول رو میپذیرن. چرا؟ میگن چون زبان لسان دلیلمون لسان مطلقیه، وقت خاصی رو نمیگه. پس میگه که ول مناسب عدم و تقیید به وقت خاص، اما نظر قیدوانی مناسب اینه که مقیدش نکنیم به یه وقت خاص، لأن ظاهر الآیته آیت الکریمه وجوب الحج، چون ظاهر آیه وجوب حج رو نشون میده هر زمانی که صدق استطاعت بکنه بدون اینکه وقت خاصی رو شرط بدونه. فلو حصلت فی محرمه وجب الحج آنذاک، اگه در محرم حاصل بشه استطاعت همون موقع حج بر ما واجبه، غایته به نحو الواجب المعلق، نهایتا به صورت معلق هست تا ما امکان انتصار رو داشته باشیم. و ثمرته تظهر فی لزوم التحفظ علی الاستطاعه و وجوب تحییت المقدمات، ثمرش در همین لزوم حفظ استطاعته که وقتی از محرم بر ما واجب بشه ما لازمه حفظ بکنیم این رو، چون از الان ما مستلزم وجوب حج بر ما جاری شده و مستلزم اینه که ما حفظ بکنیم همه این استطاعت و همه امکانمون و قدرتمون رو حفظ بکنیم، و مقدم و وجوب تحییت المقدمات، و لازمه که مقدمات رو هم به نحو واجب الموسع، به نحو واجبی که وقت داره و توسعه در زمان داره، همه رو تهیه بکنیم. یه صلوات بفرستین این طرف. یا من صلی الله علیه و آله و سلم. خب. که از زمانه